خب عرض شود که مرد دو تا مطلب مونده از تنبیهات اجازه. مرد می دو تا مطلب رو اگر برسای قبل یاد گرفتید که برداشت شما یاد گرفتید راحت بشه انجام کنید. یه بحث اینه که خب ما گفتیم که عقل فضولی صحیح هست مشروط به بگید اجازه مالک. خب حالا اگر مالک اون موقع اجازه نداد انداخت دارد بعد های اجازه فورا اجازه نداد هم صحیحه یا باطله؟ صحیحه. محمد بن قیس چجوری بود؟ محمد بن قیس یادتون اصلا صحیحه بود چی بود؟ صحیحه بود خب ولیده چجوری بود وضعیت؟ فاصله افتاده بود اون اولش که گفته که پسرم بی خود فروخته رو رفت سلام و خب کنیز و بچهش گرفت بعد یه مدت گذشت این مناشده کرد رفت پیش از امیرالمومنین و چکار کنن و از این خود تان برو پسر شو بگی این هم پسر شو گرفت که بهش فروخته بود بعد اونا گفت پسرم ول کن و نمی کنن بگی که بچه رو آزاد کنی اونم به اول اجازه خب الان بین اجازه مالک با زمان عقل فاصله افتاد یا نه افتاد؟ فاصله افتاد درسته شوی خدا یا نه؟ پس بنابراین اجازه قطعا فوریت شرط نیست چون اگر اجازه یه امر فوری بود خب دیگه تو صحیح محمد بن قیس نباید با اون اجازه با فاصله که اتفاق افتاد اون معامله جایز میشد. این وقتی که معامله اصلی انجام میدن بابای غائب بود اصلا نبود بعدا اومده بود وقتی هم که اومده بود رد کرد حتی رد قولی نکرده بود فعل این رو گرفته بود و برده بود مردی رو بعد این بچهش رو گرفته بود بعد اون اومده بود اعتراض کرده بود بعد رد کرده بود پس کلی فاصله بود بین اجازه و بگی حالا باید اجازه فوری نیست
شد از زمانی که فوری باشه
بحث ما سر چیه؟ حالا به اون میرسیم فیلن الان بحثه بحث اینه که اجازه با عقد اینه باید بعد تازه با زمان علم هم میخوای حساب کنید باز تو محمد قیس فوری نیست چون وقتی فهمید که اجازه نکرد وقتی فهمید اومد بچه رو با مادرش ورداشت برد بعد اون رفت پیش امیرالمومنین مناشده کرد بعد امیرالمومنین برو پسرشو بگیر بعد پسره رو گرفت بعد اون با بچه ما آزاد کنم طبیعتا اینا فاسده
بود چون دوباره
حضوری
راضی بود
یه جایی بود حضوری راضی نبود
اون طرف مقابل یعنی مشتری میشه راضی بود اگه راضی نباشه
به چی راضی نباشه؟
که یعنی راضی نباشه که فاسده بیفته میگه هم یاد
را یاد را بود این مسئله دومش میگن خب وقتی شما رو شما این اجازه رو فوریتش رو سر کردی انداختید عقب خون طرف مقابل ضرر میکنه چرا؟ به خاطر اینکه الان فرض کن طرف مقابل فروشنده حالا بسایم بزنیم طرف مقابل مشتری این بابا هم فروشنده تا این بابا اجازه نده این که نمیتونه تو پول تصرف کنه چون ممکنه اجازه بده پول بخواد برداره سمن ممکنه هست نه پس در منطقه دهن که سمن باشه قطعا نمیتونه تصرف کنه تو منطقه لعلی هم بنابر نقل و کشف حکمی نمیتونه تصرف کنی درسته؟ بنابر کشف حیلی میشه بنابر کشف حکمی نمیشه پس بنابراین این ضرر میکنه این جناب چی بود اسمش؟ بگیر مشتری تو منطقه لعلی هم مثلا اگه مشتری حسین فروشنده فضولیه مشتری تو سمن که نمیشه تصرف کنه چون ممکنه مالک اجازه بده این کلی تو منطق لعله یعنی مسمنم که بنابر کشف نمیتونه تصرف کنه با اینکه مالکه نمیتونه دست بزنه اگه بعدم مالک اجازه بده مالکش مثلا 20 روز پیش مالک شده بوده 20 روز نتونسته از مبیعش استفاده کنه خب این ضرر میکنه اینه چی میگی؟ چی جواب میدی؟ یا خیار ثابت میشه یا مجبورش کنیم بفروشه. بارکلله. که من قبلا گفته بودم باید مجبورش کنیم بفروشه. ببین چرا؟ برمیگرده به لازرر. اگر تو لازرر مسلک تو مسلک مرحوم امام باشه، بعضی لازرر مثل شیخ آخون گفتن، نه ربطی به شیخ آخون نداره. چرو شیخ چرو آخون باید خیار ثابت بشه، چون لازرر ناظر به حکم اولی میدونه. ولی اگه مثل امام خمینی بگید و اقوام همینه، لازرر منشأ حکم حکومتی است، اینجا حاکم شهر موظف میشه که اون فروشنده رو مجبور کنه که یا بیا امضا کن یا فسخ کن. پس فوریت لازم نیست، ولی اگه بخواد با تأخیر انداختنش به اون طرف اصیل ضرر بزنه، این ضرر باید تدارک بشه و جلوش گرفته بشه. حالا چجوری ضرر جلوش گرفته بشه؟ اگه گفتید لازرر ناظر به احکام اولیه است، شیخو خوندید لازررشو؟ نخوندید؟ آخونده خونده خوندید لازرر چی خونده؟ هیچی نخوندید. ما چه کار
کنید؟
نه مسئله که در لازرر، ببینید در لازرر حالا چجوری بگید؟ اینقدر اشتالا فیلم میدونید که گروهی معتقد از لازرر حکومت خونده تو خصوص گروهی معتقد از لازرر حاکم بر عبدالحمله مثل شیخ، یعنی اون احکامی که من اشاره جعل کردم همه مقیدن به این قید که ضرری نباشه. مثلا اگر یکی وضو برای ضرر داشت، من اون وضو رو جعل نکردم، وجوب وضوی که من گفتم وجوب من اونجا بود که ضرری نباشه، وجوب قصد گفتم من اونجا بود که ضرری نباشه. خدمت شما هستم. اینجا هم اگر اومدم بفرمایید، اینجا هم اگر اومدن مثلا اجازه رو بهش گفتن میتونه عقب بندازه، تا جایی گفتن میتونه عقب بندازه که ضرری نباشه. لذا اگر میخواد ضرر بزنه با خیار جبران بشه، لزومی در کار نخواهد. این یه مسئله. یه سریه این مسئله شیخه، یه سریه دیگه هم میگن مال عقد الرزعه ولی باز حکم اولی. این هم نظر آخونه. آخون نمیگه وضو مقید است به غیر وجوبه، مقید است به غیر ضرری نمونه، میگه وضو از اول ضرری نمونه باشه. اون تو عبدالحم میبرد شیخ، آخون تو عبدالرست، ولی بعد در هر دو صورت میشه مال حکم اولی نمونه. آره دیگه الان هم سمره بود اینا میگم که این سمره درست بشه. آخون مثل شیخه، با این تواد که شیخ حکومت رو توی عقد الحمل میبینه، یعنی میگه وجوب حرمت اینا مقیدن به غیر ضرری نبودن، آخون توی عقد الوضع میبینه، میگه اون موضوعات یکی مثلا قدرت و بلوغ و عقل و شرایط دارن، دیگه از شرایط شده ضرری نباشن، بنابراین اگر ضرری بودن من اصلا وضوع ندارم، نه اینکه اینجا وضوع دارم ولی واجب نیست. این هم دوتا مسلک. دیگر اینه که لازرر نهیه، مسلک شیخ الشریعه است، یعنی حرمت ضرر زدن حکم تکلیفیه که های مکارم اینا ولی نوبار شیخ الشریعه اصفهانی صاحب مسلک بوده و طرفدارانی داره، یکیش مثلا های مکارم اینا داره، ولی مثلا کم طرفدار که هرچی های مطهری همونه که تو کتابش میگه این مسلکه که هرچی ضرر بزنه یا ضرر داشته باشه حرامه. یام ستا مسلک. اونا میگن من وضو جعل نکردم یا وجوب جعل نکردم، اما نمیگن حرامه، اما این میاد میگه یه کار حرامی است، یه حکم تکلیفی حرمتی داره،
وضو ضرری حرامه.
آره اونا نمیگن حرامه، اون میگه واجب نیست، آخوندم میگه این وضوئی که شارع گفته نیست، اما نمیگن حرامه. مثلا کسی فرض کنه توی هیئت میخواد علم برداره، برای کمرش هم ضرر داره، نه اون ضرری که مثلا ناقصش کنه، اون دلیل خاص داره، اون ربطی به لازرر نداره. اینجا میتونی بگیم این حرامه یا شیخ و شعر میگه میتونی بگیم، شیخ آخون میگه نمیتونی بگیم، شیخ میگه میتونی بگیم اینو شعر مستحب نکرده، این کار تو ثواب نداره. آخون میتونه بگه این کار تو عزاداری مشروع نیست، اما نمیتونی بگی این کار بگی حرامه. ولی شیخ خوشگری هم میگه مرحوم امام معتقد لا ضرر اصلا مال حکم حکومتیه، یعنی اگر در جایی کسی میخواست به کسی ضرر بزنه و با حکم اولی هم درست بگید نمیشد و جلوی ضرر زدنش گرفته نمیشد، حاکم شهر میبایست بر اساس لا ضرر انشاء حکم کنه، سلب ولایت بر اموال و انفس کنه. میگم تو اون قضیه هم اون سمرت ابن جنده قضیه شما میدونیم که مالک درخت بود، داشت از حق ملکیت خودش بر درخت استفاده میکرد و بر انصاری، البته به ناموس انصاری، آبروی انصاری ضرر میزد. همینجور در خود درخت هم سر میخونی زن بچهش اونجا بودن دیگه، ناموسش ضرر میخون، آبروش ضرر بود. اینجا همین پیامبر اول خواست با حکم اولی مسئله حل کنه، گفت بیا میخرم از دو برابر، سه برابر تا ده برابر. وقتی معامله نکرد و حکم اولی حل نشد، بعد انشاء حکم حکومتی کرد، گفت درخت رو میکنی میندازید جلوش، یک قانون میخواد بشونی، یعنی سلب کرد ولایت و ثمره را بر بگید درخت. اینو میگه حکم حکومتی بود و میگه ناظرم نه ناظره به عقد الحمل حکم اولیست، نه ناظره به عقد الوضع حکم اولیست، و نه یه حکم تکلیفی واسه خودش، بلکه یه حکم حکومت، یه منشه حکم حکومت. این هم چند تا لازره پای نداره، جای دلیل خاص داشتیم این وضوع اشکال داره طبق دلیل خاص، نداشتیم عمومات وضوع حاکم. و بین این مسالک ثمرات بسیار زیادی است. حالا هر وقت خوندید بالاخره تو رسائل خدمت شما هست، بعد آخر بحث براعت و احتیاط داره، حتما بخونید نذارید بمون، حتی اگر نمیرسید اون قبلیاشو از کنید و بخونید، و توی کفایی هم دوباره همینطور آخر بحث پارسال نخوندی خواهی خواهی هیچ. حالا سال دیگه تو کفایی که نه، کفایی سه که رسیدید حتما بخونید. حالا این اجمال رو فهمید تا اینجا؟ پس یه سری میگن ناظره مال عقد الحمله، یه سری میگن مال عقد الوضعه، یه سری هم میگن حکم تکلیفیه، یه سری هم میگن مال حکم حکومتیه. تا یه مسئله تاریخی دیگه هم داریم، ضرر غیر متدارک مال فاضل طولی که حالا اون کار داریم چون دیگه قاعده هم داریم. این چهارتا قاعده عرض شود خدمت شما که حالا تو معروفی جناب مجیز میخواد با اجازه ضرر، با عقب انداختن اجازه ضرر میکنه به اون طرف اصیل، همون که شما پرسیدی چه خانم ضرر میکنه به طرف اصیل. وقتی اینطوری شد، حالا ببینیم رو لازرم ها چی میگیم. اگه گفتیم لازرم حالا احکام اولیه هست، مثلا مسلک شیخ رو گفتیم، اون لزومی که گفته بودیم اول تو عمومات آفوبن حقوق، اون لزوم با لازرر برداشته میشه، زیخ میشه. اینجا چون لزوم هم منجر به ضرره، لزوم نداره، یعنی برای شما چی ثابت میشه؟ حق الخیار. این مسئله که شیخه درست شد. اما اگر شما روشنه بذار شیخ تو این موارد وقتی اینطوری میشه، میاد لزوم هم به اون حکم وجوب وفا رو که لزوم بود زیخ میکنه، چون لازر رو حاکم میدونه برای دیگه، لزوم زیغ میشه، وقتی که زیغ شد خیار ثابت میشه، عقل میشه متضرر. حالا اون دو گروه بمانن شیخوش، حالا اونا نمیخوان، امام اینا معتقدن که نه، این داره با اجازه ضرر میزنه، اگه به حکم اولی آدم شد که شد، توصیه اخلاقی قیمت فلان برمان شد که شد، نشد حاکم شهر اعمال ولایت میکنه، دیگه یا امضا میکنی یا رد میکنی، مدت میذاره براش، مدتش هم دست حاکم شهر داره، 15 رو بزنیم یه ما بزنیم دست حاکم شهر، هرچی که سلاطین عدد میذاره، تا اون عدد وقت داری، بعد از اون دیگه کاری نمیتونی بکنی. این هم مسلک امام ایناست. روشنه؟
بحثی که داشتیم توی بحث اکراه داشتیم این که میگفتیم مثلا حدیث رفت رو میومدیم مثلا میگفتیم
اینجا لازرره حدیث رفت نیست که بحث ضرره
نه درست میخوام یاره یه استفاده مکار به حدیث رفت ندارم اونجا مثلا میگفتیم که مثلا بحث امتناع بود و بعد میگفتیم نوعی و همیتون رفت حالا اینجا توی هر قضیه بالاخره بعد این موارد مثلا به حسب اون جنسه اون شیعه ضرر ایشه مثلا همین فردا بهش ضرر برسه مثلا گوه خواهد نه ضرره ممکنه یک ماه دیگه مثلا چیز نکنه یک ماه دیگه به ضرر برسه الان اینجا چیز جوری مثلا
ضرر ضرر نوعیه و تیر از این لازره اونجا میخونید هم شیخ معتقده امامان هم معتقده لازره نوعیه وقتی نوعی شد اون مقدار تأخیری که عرفاً نوعاً منجر به ضرر بشه این با خیار طبق مسلک شیخ یا با اجبار حاکم باید جلوش گرفته بشه معلومه؟
باید اقدام به
اینجا چه ارتباطی داره شیخ؟
ارتباطی اینجایی که وقت برنفرا میدونه معامل معامل حضوریه خودش داره اقدام میکنه با علم به
اینکه ممکنه مشتری شیخ خانم شاره لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام پس در اسلام ما امر ضرری یا ضراری نداره لذا هر جا ضرر و ضراری پدید بیاد به ما اسلام رفت داره میخواد بدونه میخواد بگو نداره فرق نداره لا ضرر عنوان ثانویست حاکم بر عناوین اولیه است حالا یا عبدالحم مزار شیخ یا عبدالوز مزار آخون من عقدم و غیر من عقدم اینه هیچ کدوم جلوی لازرم نمیتونم بگم قد علم کنم یه نقطه یه نام افتاد جالبه یه بند خدای تاجر این مردی بعد این از مریدای آست احمد خونساری بوده اولا بعد میگفتش که من رفتم بیشه آست احمد سلام علیکم و رحمت الله هر ساعت که من رفتم پیش آست احمد گوش میدید یا نه من رفتم پیش آست احمد خونساری بعد یه باقی داشته با این طاغوتی ها شریف میده کم بزن نگم با یه باق بزرگی داشتیم بعد میخواستیم اینو تیکه دیگه کنیم چند نفر بود بعد یکی از این به اصطلاح خاندان پهلوی شاپورا و این نمیشد شهرداری انجام بدم گو اگر شما منو شریک کنید من یه نامه میدم شهرداری هم منو تختی کنید بعد این وکیلش گفت بعد رفتی میشه اون شاپور اعلام که بیا شما این کارو انجام بدید ما از خجالتون در میاد اونم یه نامه نوشت که آقا اینو تختی کنید نفر اینم دو چقدر هم از هر سهمی دادم به این شاپور اینه هر که مثلا سهم جدا شد یه دو میشه اینجوری این چیزایی که اونها رایج بوده دیگه بعد خدمت شما هستن دیگه خواهی ما شهید شد دیگه انقلاب شد بعد بود یاد اومد دو این دو در مال ما میشه چون ما مصادره شد دیگه ما شاپورا بود بعد اون بعد از یه مدت گفت باید سهم ما جدا میشه مثلا دو در که دیگه یک سوم زمین مال ما ما میگویم خب باشه این پشت باغ ما شما اونا رو گفتن نه این بر باغ ما آخرش قرار شد که یکی سهم و یکی رو بخره دوباره اونم به توافق نرسید همینجوری تا میگم یه روز هم اول انقلاب هنوز حساب کتابی که نبود به من تماس گرفتن گفتن که آقا یا بیاید بفروش یا سعی ما رو بخر و نه به مصادره شد گفتم که یعنی باید سعی شاپور هست بشون هنوز دو دمیش باید شاپور بوده هست گفتم نه اینجوری چیز رفتم واسه احمد گفتم که آقا اینجوری شده اینا اینطوری میگن و میگن اگه اون سهم شاپور هست نشه اصلا ما میاد کلش رو مصادره میکنم بعد آسنان گفت چی جوری اینجوری گفت طبق مسلک امام اگه پایین راه بعد مصادره اش میکنه برو اینجوری کنار بیا باید آره خلاصه یاد افتاد آره امام اینا معتقدن که اگر کار به ضرر بکشه و به حکم اولی مسئله حل نشه اصلا باید حکم اولی حل بررسی بشه آره کار نه مثلا شهرداری میاد میگیره زیر قیمت میگیره نه امام پیغمبر تو اونجا تا 10 برابر قیمت اومد طرف معامله نکرد حکم اول اینه بر اساس قواعد عادی که وجود داره بدون دخالت حاکم شهر خرید فروش اجاره اصل اولیه که حاکم شهر از حکم حکومتی استفاده نکنه. لذا پیغمبر اونجا هم نصیحتش کرد این سواره را، هم تو مسئله اخلاقی کرد، هم اومد قرارداد تجاری باش منعقد بکنه، هرچی این فاگوش نمیداد دیگه، این لج کرد. بعد حضرت حکم حکومتی که امام اینا اینجور جا معتقدن که من اون دفعه هم که در پرسید گفتم ما چون خودمون هم معتقد لازم بالا حکومتیه، اینجا میگیم حاکم شهر موظفه بیاد جلوی ضرر رو بگیره. حالا مثلا چند روز مهلت بدیم به مجیز، این تا چند وقت وقت داره؟ این حاکم شهر باید نگاه کنه به شرایط بازار و نوع معامله، این دیگه میتونه اعلام مثلا 15 روز 30 روز یه ماه از خودش مثلا شرایط باید تعیین کنه، منو باید تعیین کنه، و اگه از این مدت رد کرد حاکم شهر میاد و جلوی ضرر رو میگیره. چون یه سری هم وسط کلاس رو نفهمیدن چی به چی شد، اونایی که بودن این اول از اول میگه چی بود بحث، مسئله چی بود، چی میگه؟ اجازه فوریت داره یا نداره؟ یعنی آیا وقتی مجیز بهش گفتن که آقا فضولی فروخته، همون موقع باید اجازه یا رد کنه یا میتونه بندازه اول؟ چی جواب دادن مشهور بلکه قریب به اجماع؟ بگوید بگو قشنگ توضیح نه که تازه بفهم چی به چی شده. گوش بدید اونایی که اومدن آقای خسروی که تازه گوش بدید اشکالش رو بفهمید. محمد بن عقیل
نیست.
چرا
محمد بن عقیل بنده خدا مالک بنده اول حاضر نبوده؟
آره پسرش فروخته بود دیگه، اون قائم بود.
بعد اینکه حاضر شد رد فعلی کرد اول. بعد اینکه رد فعلی کرد بعد اون مالک اومد مناشره کرد. بعد امام اومد راه چاره داد. یعنی همه اینا می‌خواد یه فاصله
خاصی داشته.
زمانی که بعدن اومد
تو
اتفاقاتی
که افتاد اومد اجازه داد. بذارم بعد پسره بگیره، بعد پسره بگیره، من ولی اسکرام نمی کنم تو بالاخره این اجازه داد خودی تو کشید. پس فوریت لازم است.
بعدش این بود که حالا اگر فوریت لازم نشد، این آقای کسی که باید اجازه میداد موجود اومد طول داد قضیه رو، اینقدر فاصله انداخت تا اینکه بخواد اجازه بده اون مشتری اصلی در اینجا ضرر کرد. حالا چرتون چیزی که ازش انتقاد پیدا کرده
که اون که اصلا نمیتونه تصرف کنه قطعا ثمنی رو که مشتری اصلی داده الان نمیتونه، چون نمیدونه این میخواد اجازه بده یا نمیخواد بده. منطق لعلی هم بنابر کشف ضرر میکنه، چون کشف تو از اول مالک بودی، برای که تو این مدت تصرف نکردی در اون مالک که مالک بوده. خب بعد
در اینجا میگیم که حالا که ضرر ایجاد شد چه کار کنیم؟ میگیم این ضرر بستگی داره به چی خورده باشه. اگه بگیم ضرر خورده به عبدال محمود،
یعنی اول ضرر باید به واسطه لا ضرر نفع بشه. حالا وقتی ما لا ضرر میخوام نفع بشه، یعنی چه اتفاقی میفته؟ اگر مسئله این باشه که لا ضرر حاکم است بر عقدل هم یا محمود، عقدل محمود حاکم بر عقدل هم یا محمود، به نحوه تزریق اینجا چی میشه؟
در اینجا محمود ما لزومه، این لزوم برداشته میشه و بهش خیار میاد، طرف
میتونه خیار اینه، هم لزوم نداره عقدل به همزه داره، این مسئله که شیخ. و اگر
مسئله که الان بقیه مثل امام این ها اینه که این لا ضرر حکومتیه، این در حالت عادی اگه با سایر قواعد فقهی نشه طول این ضرر رو گرفت، در اینجا
فرض بده که اینجا نشد بگیر دیگه، مجیز بود حق اجازه داشت، حاکم باید بیاد و
حاکم باید بیاد اینجا ضرر
بگیر. در یک نظام اسلامی اگه کامل اجرا بشه و درست اجرا بشه، مثلا ضرر و ضراری در جامعه نباید داشته باشه. هر جا میخواد یک حقی منجر به ضرر و ضرار بشه، اگه به حکم اولی مسئله حل میشه که حل میشه، اگر نمیشه حاکم شهر باید جلوش رو بگیره. این ایداله، یه عملا خوب خیلی فاصله داره، ولی اصلش اینه، اصلش اینه. با تنها اصلی آخون یعنی اون عقد بیعی که شعار گذاشت اینجا نیست، در نهیده چون عقد بیعی شعار اینجا نیست، پس اون میتونه جلوی فصل رو بگیره و بگیم که حق خود مثل همون حق خود خیار میشه، میتونه به هم بزنه. اون عقدی که من گفتم لزومه وفا داره، اون عقده اصلا مانه نیست، اینجوری میشه باز خیار اثبات میشه. اینکه بعضی از معاشرین گفتن خیار رو مسلک شیخه، اجبار المالک علی احد الامرین رو مسلک آخونده در لازره، ظاهرن نه، چرا مسلک شیخ، چرا مسلک آخوند حق الخیار اثبات میشه، رو مسلک شیخ مستقیما، رو مسلک آخوند با واسطه، اجبار المالک رو مسلک کسایی مثل امام، مثل میرزای شیرازیه که معتقدن لازرن منشه حکم حاکم شهره. حله اینو بخونیم. از سادس تنبیه که تازه اومده بودم فهمیدم چی شد؟ شیخ خدا شما تنبیه یکی تازه اومده بود. حله اجازه فوریت نداره، قراریست تا فرانیت فوراً اجازه بود. چرا؟ عمومات، عمومات توش فوریت داره آف بود. و مهمترین دلیل صحیحه محمد ابن این اصلا دیگه صریحه که نست کلام بین اجازه تا زمان عرم فاصله افتاد، فوریتی نبوده، حتی از زمان علم هم فاصله افتاد، چون وقتی هم که فهمید همون زمان هم رفت پس کده، گفت با فهیدتی با به غیر ازنی رفت نبی و ما بچه برداشت برد، باز تا زمان اجازه فاصله بود. دقیقا میکنی شیخ خدا و اکثر معیداتی که ذکر شد یه لحظه بعد اون، مثل مثلا اخبار اتجار به مال الیتیم که اطلاقش البته اونا اطلاقشون اقتضا میکنه که فوریت نداشته باشه، اطلاق مقامی ببینه. ما وقتی مجموع ادله باب را میگردیم میبینیم قید فوریتی پیدا نمیکنیم، اطلاق مقامی مجموعه، ولی دلیل اصلی اون صحیح محمد ابن قیسه، چون هم عمومات ظهوره همون معیدات بعدی ظهوره در اطلاقه، اما صحیح محمد ابن قیس نص در جواز تأخیر اصل کاری اونه. ولو لم بذار بخونم تموم شد، اما اگه مالک اجازه نداد ردم نکرد، نه اجازه میکنه نه رد میکنه، کشش میده، حتی لازمه تضرر الاصیل که اون طرف اصیل داره ضرر میکنه. چرا ضرر میکنه؟ چون نمیتونه تصرف کنه اصیل در منطقه لعن، این که الان جمعی ما چون مثلا ثمنی که داده الان نمیتونه، شاید مالکان اجازه بده ثمن رو تصرف کنه، در منطقه لعلی هم نمیتونه تصرف کنه، بنابر کش بنابرای نقل چون هنوز مالک منطقه لیلی نشده مسئله زرم نیست، اما بنابرای کش مالک منطقه لیلی شد میشه، تا که مدت زیادی در مملوکش نمیتونه تصرف کنه. فل اقوا بذار تمام شد، فل اقوا چی میشه؟ جواب لب، اگر مالک اجازه نکن فل اقوا اینه که این زرم نه اجازه کرد نه فس کرد، این ضرر باید جبران بشه. با چی جبران بشه؟ حالا یا با خیار یا با اجبار حاکم شهر بر مالک بر عهد الامره، نه اجازه و رد، که این دوتا هم بر میگرده به مسلک مادر لازره. اگر لازره رو مثل شیخ ناظر به عبدالحمل رسید گفتید که این حاکم عبدالحمل رو زیر میکنه، خب پس این لزوم زیده، لزوم زید میشه خیال اثبات میشه، هر متزلزل میشه. اگر هم گفتید نمال حکم حاکمه، حاکم شهر باید جبران ضرر کنه. حله؟ بپرسید سوالات چیز بگید؟
شاید توی این تعلیم تصرف توی من تو بلن هم اگر ما خواهده که نقل بشیم بگه ضرر نمی کنه؟
در منطقه لعن چه نقد ضرر میکنه چه کش؟
اگه نقد بشن فاضل میخواد تقدیمتن
اشغال نه الان نمیتونه تصرف کنه، یعنی شما میگه آقا من یه پولی رو در نقد پول خودمه ولی دست نمیتونم بزنم، چون این بابا نه امضا میکنه که پول رو برداره نه رد میکنه که پولمو بگیرم برم دنبال کار،
خودش مرده ولی از شهری که میتونه تصرف کنه
بحث نگه ضرر لازم میاد. ببین شما یه پول رو بشه کنار برای این معامله، الان هم تو یه پادر هوا موندی، ببین اون طرف مالک هستیم خواهد چکار کنه؟
میتونم
تصرف کنم میدونم، ببین صدق ضرر مهمه، بحث جواز شرعی نیست. بله بنابر نه چون سمن هنوز از مال من منتقل نشده مملوک نمیتونم تصرف کنم، بنابر کشف حقیقی نمیتونم تصرف کنم، این درسته. ولی عرفاً شما اگه پول رو جمع کنید مثلا خونه رفت یه ماشین رفتی خرید، شبلت این آقای روحانی رو که نیومده رفتی خرید، بعد از این آقای مهری خریدی، بعد خدمت شما رو سبت نه اجازه میده این آقای روحانی رو رد میکنه و تو میگی بابا جون میخوای اجازه یا اجازه کن که من شبلت رو بردارم رد نمو کنم، یا رد کن پولم بگیرم، الان نه پول دستمه نه ماشین، همینطوری موندم تا این لزوم ضرر و این ضرر باید تدارک بشه. بنابراین در این حال که مالک اصلی حق اجازه داره و اجازش هم فوری نیست، اما نباید اونقدر عقب بندازه که مشتری اصیل بگه ضرر ببینه، باید تکلیف روشن کنه. بله
استدلالی که به روایت محمد بن قیس کردن، خب مسئله اینه که توی روایت محمد بن قیس اون مولای اول تکلیفش مشخص بود از اول، از اول میگفت که من اجازه نمیدم، اصلا بنابراین که مسئله
برکت
نه درسته، بنابراین که اتفاقا ما اینا رد میدونستیم دیگه، بنابراین
که منحج نیستیم، ما گفتیم اون رد قولیه که
درسته، حالا
این رد فعلی بود، قولی نبود،
درسته این حرف شما درسته، ولی بنابراین که ما اگر اون رد فعلی کرده شد بگیم ما محقق و یه بپذیریم، خب این روایت محمد بن قیس
نمیتونستیم بپذیریم، یاد باشه که خلاف اجماع میشه، گفت یا میپذیریم که ظهور این روایت رد فعلیه و رد فعلی مبطل نیست، یا اگر نپذیرید خلاف اجماع میشه، این تیکه از مدلول روایت باید به خاطر اعراض اصحاب کنار بزنیم، ما نمیتوانیم حکم اجازه، چون اجازه بعد از رد نافذ نیست، اگر بخوایم اونو رد مشروع بدانیم اجازه بعدی نافذ نمیشه، در حالی که امیرالمومنین با اون اجازه بعدی اثر بار کرده، درسته؟ بنابراین ما نمیتونیم روایت رو چون معنا کنیم که شما میگید، قبلا گفتیم حتی اگه بگیم معناش تو ظهورش کنه، بعد از این تیکه از مدلول رفعیت کنیم به اعراض نست کنیم. نه نه، فقط الهی منطق لهم در هر دو صورت ضرره عرفا، این
مثلا
اینکه مثلا نقل باشه بگاه اینگاه که اجازه نشد، نه عرفی نگاه کنیم، تو پولو گذاشتی کنار برای اینکه این ماشین بخری و هر روز خود نمیتونی این پولو جمع جور کنی، الان درست مالکی، ولی اگه تو بری این پولو خرجش بکنی، فردا آقای روحانی گفت باشه پولو رو لن کجا بریم بدیم، سه دفع ضرر عرفیه، درسته که بنابر نقل هنوز مالک ثمنه تا وقتی اجازه نداده و بنابر کش مالک ثمن نیست، ولی مالک مسلم میشه اگه اجازه بده، ولی نکته اینه که عرفاً ضرره، شما خود در نظر بگیر، فرض کن مثلا رفتیم یه وقت خونه خریدیم ماشین خریدیم، بعد اون بابا نه اجازه میده که مبیع خیالت درست بشه، میرو تصرف نه رد میکنه که پولت آزاد بشه، خب این ضرره دیگه، نه تو عوض میتونی کار کنی تو محبس عموم بیان نمیخواد، بیان مال اطلاقه، در اطلاقات ما بیان میخواد، در عمومات ما بیان نمیخواد، بل وضعه، مثلا احل الله البیع مفرد محلا و علی فلامه، این مطلقه، لذا وقتی که میگیم در غیر از حیثیت ربا در مقام بیان نیست، لذا از اون جد نمیتونیم شمول بگیریم، فقط تو تفاوت بین بیع و ربا میتونیم، ولی عفو بالعموم جمع محلا و علی فلامه، جمع محلا و علی فلامه عامه، این وضع شده برای شمول، لذا اگر به حساب مخصص منفصلی نیا، این به عمومش تمام افراد رو بگو میگیره، لذا فرق میکنه از یه مفرد محلا و علی فلامه جمع، همه قائل نیستن، چیزی میگی شیخ خانم؟ همه قائل نیست، سه مسلک، یه مسلک اینکه چه مفرد چه جمع همش عام، بنابراین همه بلوزن، یه مسلک، یه مسلک اینکه چه مفرد چه جمع بالاطلاق هر دو مقدر که میخوام، مسلک معروف تفسیر، مسلک آخون مثلا بین مفرد و جمع، مفرد بالاطلاق، ولی جمع محلا و علی فلان بل وزنه، معلومه؟ ما اگه اینو بگید توافق به لغت با علل لابه کاملا متفق میشه.
استاد حالا
مثلا
اصلا
حدی
که من
شیخ خواهد هستم که شما که این خیال بده واسطه ساده میشه ولی برمانای شیخ آخون
با
واسطه واسطه چیه؟ واسطه که آخون اول نزول صحبت نمی کنه دیگه. اون عقد مشروعی که ما داشتیم این نیست، دایره موضوع یعنی عقد مشروع زیر میشه، بعد عفو و حکم لزوم هم رفته تو عقد مشروع دیگه. وقتی این عقد مشروع نبود اون لزوم هم نیست، وقتی لزوم نبود خیار ثابت میشه، برای با واسطه خیار ثابت میشه. رو مسلک شیخ که مستقیم لزوم رو زیر میکنه مستقیم هم خیار ثابت میشه. حالا بریم تنبیه هفتم که اون جلسه آخر یادم به کسی پرسید. عرض شود که آقای خسروی رفته از آقای مثلا محمدی لوازم التحریر بخره. آقای محمدی یه دفتری داشته، گفته من دفتر رو و این کتاب رو با هم می‌فروشم، ایشون هم قبول کرد. بعد معلوم شد این آقای محمدی اصلا مالک نبوده، حضور بوده اینجا، مالک اصلی آقای مهری بوده. آقای مهری میگه فروش کتاب رو من قبول دارم ولی دفتر رو قبول دارم. حالا تکلیف چیه؟ اونا دفتر و کتاب با هم فروخته بودن، آقای خسروی هم با هم خریده بود. مالکی که میخواد اجازه بده میگه من کتاب اجازه میدم دفتر اجازه نمیدم. یعنی دوتا معنی که بود یکیشو یه جز رو اجازه میده یه جز نمیده. این درست غلطه چه کار باید کرد؟ فهمیدی؟ خب یه 15 سالی فکر کنیم چه کار باید کرد؟ چه کنم فتوا بده ببینم چه میکنی؟ تو مقدمی چه کنی؟
اونش
هم واقعا که اون تابش
شده.
چرا چیکار می‌کنی؟ حالش خوبه. چرا
چرا؟
یعنی مجاز و منشأ تو تاس باشه. شما چی فتوا می‌دی؟ صحیح چرا؟
صحیحه
برای همیشی ها
دارم اون
طرف
چرا
صحیحه؟ بیرسل
معامله انجام شده.
خب ایشون با مجاز و منشد دوتا شده.
خب ما مقداری چون میتونه دیگه مالک میتونه اون مقداری که بخواد اجازه بده
نظر اون مقداری که اجازه داده انشاء شده. حالا توی بحث قصد اینو خوندیم که آیا این قصد اینجا در واقع همین که مالک اصلی میاد و اون چیزی که بعد خدا قصد کرده بود به اون صورت منات اصلی نیست، همین که فروش اتفاق افتاده بود اینجا کفایت میکنه. این قصد اصلی مالکه که کار سازه بعد از این مؤخر بشه و همین که یک نصف رو داره اجازه میده خودش کار نداره.
بعد این خریدار شاید میخواست دفتر و کتابی ست باشه، الان به هم خواهد چی میشه؟ مرحوم شیخ این تفصیل مال اینجا نیست، برخی گرم این مرحوم شیخ میگه که این معامله درسته به خاطر اینکه این اجزا هر کدوم جدا جدا متعلق قصد قرار میگیره، یعنی انحلالیه. دقیقاً یه اجازه روی کتابه، یه اجازه روی دفتره. قصد فضولی هم که کلم یکنه، مهم مالک اصلیه. مالک اصلی یکی رو اجازه قصد کرد و اجازه داد، خب ارکان نسبت به یکی تمام دونن آخر. حالا اون بابایی که خریده بوده شاید میخواسته ست باشه، میخواسته هماهنگ باشه با هم، این ضرر میکنه که میگیم خب این ضرر با خیار تبعوض سبته جبران میشه. این دیگه به لازر هم نمیخواد چون بحکم اولی حل میشه قضیه. خیار تبعوض سبته داره، میتونه یکی رو اجازه بده یکی رو رد میکنه. طبیعتا اگر اجازه کرد ثمن هم تقسیط میشه. یعنی نگاه میکنه این دفتر در متعارف بازار چقدر بوده، کتاب چقدر بوده، مجموع اینا تو متعارف بازار چقدر بوده، قیمتی که اینا معامله کردن چقدر بوده، مثلا اگه 20% زیر قیمت بازار معامله کردن، اگر اجازه کنه کتابم به 20% زیر قیمت بازار تنفیز میشه. یا ممکنه قیمت مسما با قیمت سوقی یکی نباشه. ایشون بعد عقد رو امضا کنه، عقد ثمن و مسمن، ثمن اینقدر پول بوده. حالا درسته انحلال میشه، یه بخشش در ازای کتابی، یه بخشش در ازای دفتر، ولی همین عقد رو باید امضا کنه. اگه میخواد به یه قیمت دیگه بفروشه، این عقد رو باید ابطال کنه، بعد جداگانه با این وارد معامله جدید بشه. ولی اگر میخواد عقد رو اجازه کنه، بعد همون عقد قبلی اجازه بشه. حالا اگر بخش رو اجازه کرد، بخش رو اجازه بگید اجازه نکرد، ثمن هم تقسیط میشه. حالا اگر قیمت سوقی با قیمت بازار یکی بود، قیمت سوقی با قیمت مسما یکی بود، خب به همون قیمت بازار پول کتاب داده میشه، پول دفتر برنده میشه. ولی اگر قیمت معامله کمتر بود و با قیمت کمتری معامله کردن، نسبت سنجی میشه، به همون نسبت از قیمت بازار کتاب کم میشه. ما الان هم تقسیط کنیم، چطوری تقسیط کنیم؟ مثلا کتاب و دفترشون خریده 10,000 تومان، بعد اون میاد میگه من کتاب رو اجازه کردم، دفتر اجازه نکردم. الان چقدر از ثمن باید برمیده بشه به نوع؟ خب مثلا ممکنه توی بازار کتاب 8,000 تومان قیمتش باشه، دفتر مثلا 4,000 تومان، یعنی مجموع 12,000 تومان قیمت شه. این الان 10 تومان خریده، چقدر باید به این برمیده بشه؟ همون بگیم 20% زیر قیمت بازار خریده، پس کتاب میشه 20% زیر قیمت بازار، میشه 6,400. 6,400 شو برای کتاب میزنیم که امضا شده، 3,400 من دفتره که برگرده. اون آقا البته میتونه به ایشون مراجعه کنه پولشو بگیره، میتونم بره از اون بگیره، به هر کن مراجعه کرد اون یکی میره از اون چه به استفاده میگیره. حله؟ خب این از این. حالا اگر شرط بود، اینی که الان گفتیم جز بود، یعنی دو تا جز رو معامله کرد، دفتر و کتاب، با شرط بود، گفته بود من این کتاب را به تو میفروشم به شرط خدمات پس از فروش، مثلا تا یه ماه اگه خراب شد صحافی شد، یا مثلا این وسیله را به تو میفروشم به شغل طاهر روحانی رو دیگه به تو میفروشم، یه بابا این قدیمیه، این درد سر داره، میگه من به شرط خدمات پس از فروش، اگر خراب شد، هر قطعه خراب شد تا یه ماه مثلا من پولشو میدم، با شرط معامله کرد. بعد وقتی که آقای روحانی فهمید که آقای مهری چنین معامله کرده، گفت من معامله شبنده طرفی ندارم، ولی این شرطشو بی خوده، من این شرط رو قبول نمی کنم. حالا تکلیف چی میشه؟ یه بحثی است مفصل در خیارات انشالله خواهد آمد که انحلال هم در اجزاء هم در شروط یا فقط در اجزای. شیخ معتقد فقط در اجزای، به همین جد اگر شرط به دلیلی باطل بشه عقد رو میزنه باطل میکنه. این خیلی زیاد خطرناک میشه. مثلا عقد نکاهه، شما عقد نکاه بخوای ببندی، دختره میگه آقا من قبول میکنم به شرط این که من مثلا مثلا تعیین محل زندگی با من باشه، یا به شرط این که من حق کار داشته باشم. شما یه وقت قلبن در زمان عقد به این شرط راضی، یه وقت نه در زمان عقد قلبن راضی نیستی، دیگه خب باشه الان میگم قبوله، بعد میزنیم زیدش. این اگه باشه شیخ میگه عقد نکاحتون باطل، شیخ ها. چون معتقده که شرط به اصطلاح دخیله در قرضه، که این درسته، انحلالی هم اتفاق نمیفته، لذا عقد باطل. اگر شما واقعا قصد اون شرط رو بگید نداشته باشید، خواهی کلا بازی کنی باطل. ولی اون مسلک اونایی که برای شرط هم مثل جز انحلال قائلا، میگن حتی اگه طرف این الان بنا نداره به اون شرط عمل بکنید، عقد باطل نیست، منتها طرف خیار تخلف شرط داره. اگر شما بعدا نمیخوای رعایت کنی میتونه تقاضای طلاق بده، ولی شما راضی نباشی حاکم شرط طلاق خواهد داد. چرا؟ به خاطر اینکه خب این حق شرط رو در عقد پذیرفته بودی، حالا هم زهی زیرش، اما عقد دیگه باطل نیست. این خیلی فهم میکنه. به همین جد شیخ معتقده رو مسلک خودش، اگر گفت کتاب و دفتر میفروشم، بعد مالک اصلی گفت کتاب و اجازه میکنم دفتر رو، گفت ماشین سیبلت رو با لوازم یدکی میفروشم، لوازم یدکی همونجا بودی جز بشه. بعد آقای روحانی گفت شبلته رو اجازه میدم ولی لوازم یدکیش نه، میگم بازار آزاد بفروشم. اینجا عقد باطل نمیشه، چون عقد منحل میشه به تعداد اجزا، اون مقدار ثمنی که در ازای شبلت بوده سر جاشه، مقدار ثمنی که در ازای لوازم بوده بهش برگرانده میشه با همون توضیحی که دادم. فقط یه خیال تبعوض صفقه برای شما هست، چونشون میگه من شبلت با لوازم میخوام، بی لوازم نمیخوام. خب اگر نمیخوای فصل کن پول تام بگیرم، شبلت
لخ
میشه. این اما روش بده، اما اگر شرط و مشروط بشه، اینجا مرحوم شیخ غالب بطلان میشه، چون الهلال و تبعوض رو بین شرط و مشروط شیخ قائل نیست. شیخ قائل نیست و لذا توی بحث‌های نکاح این خیلی منشأ اثره. شرط فاسد بکنی شیخ میگه عقد باطل، داره که طرف مقابل رو نمیگه، میگه شرط باطل، عقد صحیحه. بعد اون طرف خیار تخلف شرط داره.
بساش تموم کنه شیخ
مجموع نکاح؟ بله میپذیره.
اینا برای اون مرضی که بینید قصد عیدش نکرده
بله میگه عقد باطل، بعد دوباره عقد.
نه یا مثلا اومد وسط کار یه رفعه این گفت شیخ آمده این بازه که سنده در مطمئن این وسط جنا چند سال بگذاره با بازشی هم میشه کن بازه میشه، وقتی بازه میشه که مثلا مهری هم نیست دیگه.
نه مهر المسما باطل میشه، مهر المس ثابت میشه. اینا چون وقتی به شبهه میشه عوام، ولی اگه طلبه باشه وقتی به شبهه چون با هم بلد و زناست، ولی در مورد غیر طلبه چون مسائل و بلد نیستن میشه وقتی به شبهه و احکام مولود به شبهه پیدا میکنه. ولی خب بله این شیخ قائل اینو تصریح میکنه، تصریح میکنه و میگه اینو پاشم ما بیسته یه مسلکه. خلاصه ایشون انحلال تو شروط قائل نیست، تبعوض در شرط و قائل نیست. به همین جد اگه طرف برگرده بگه من شرط رو اجازه نمیدم، میگه عقد باطل. جز رو بگه اجازه نمیدم، میگه عقد صحیح، خیار تبعوض داره. مرحوم امام آقای عاشق جواد تبریزی اینا چون انحلال رو در شروط هم قائل هم، لذا حکم رو به صحت میکنم، خیار رو اثبات میکنم. این قبلی ولی شیخ قائل است، فرق هم نمی کنه، ممکنه
جا نیست.
با من کار داریم؟ شاید حالا گوش بده آجان، فرقی نمی کنه که مثلا شرطی تو فضولی گذاشتن مجیز دیزن زیر بار شرط شرط قبول نرم، یا برعکس مجیز بخواد یه شرطی اضافه کنه. مثلا فرض اینا تو عقد فضولی که معامله کردن به اصلا شرطی نذاشته بودن که مثلا اگر این ماشین شبلت رو خریدی باید حتما مثلا نقد بدی، گونه 7 میلیون بعد مثلا خورده خورده بدی،
2 میلیون بعد
این ایشو مثلا 2 میلیون سر سند، ایشو گفت نه تمامش بعد هم حالا قبل از محضر بده. اینطوری هم یاد عمل میکنه همون بساطه، چون به هر حال وقتی که اون طرف حساب کرده 2 میلیونش رو بعدا میخوایم بدیم، این حساب کرده، این تو غرض دخالت داشته. بالاخره 7 میلیون نقد بدم یا 5 میلیون نقد بدم، 2 میلیون یه ما دیگه بدم، حساب کرده، این تو غرض دخیله. شیخ اینا هم که تبعض رو تو شروط قبول نمی کنن، لذا اینجور عقدا رو میان میگن باطل است. اگر هم میخواد دوباره باید عقد ببندن، این قبلی باطل. ولی که روی مسلک مقابل که در شروط هم مثل اجزا بگید
خالب
تبعضن، میگن اشکال نداره، منتها اگه طرف خواست میگه خب تو شرط جدید باشی من معامله رو فسخ کنم، نخواست میپذیره. اگر پذیرفت، اگر اون به نسبت اون مقداری که شرط تأثیر در زمان در عرف بازار داره، این زمان کم و زیاد میشه، این هم حرف مقابله. ولی که رو مسلک شیخ این باطله در هر دو
صورت. همین مسلک ایشون در بحث یعنی سوال اینه که ایشون برای من مسئله که خودش اومده بود در بحث جای مغنی قول به بطلان دادن، اگر اونجا که گفت هست و من هستم
رضا، اگه نگاه کنید مرحوم امام یا مرحوم آقای تبریزی که انحلال در شوتن قائلن، در همونجا اگر مغنیه در نیومد نمیگن هر باطل، میگن درست بودا خیار داره، خیار داره. و بعد تفاوت ثمن بین مغنیه و غیر مغنیه باید محاسبه بشه و باید پرداخت بشه. مثلا مابقی اگه خواست یه مقدار از ثمن رو میگیره، بقیهش رو اجازه میده، نخواستم فصل میکنه، اونا اینطوری میگن. این یه بحث مبنایی جای مختلفه. حتی یه مسئله دیگه هم اینجا هست، یه سری ها کلن قال بطلان میشن چون اصلا اینا رو قبول ندارن، یه سری هم کلن قال به صحت میشن، یه سری هم هستن که تفکیک بین شرط و مشروط میدن، اینا هم هستن. یعنی میان میگن شرط باطله، هیچ عقده صحیحه، منتها تو سمن دستکاری نمیشه. سمن همون سمن خاص با این سمن جدید، با همین ثمنی که بوده بدون شرط معامله کنه، نخواست فسخ کنه. توی اون مسئله قبلی میگفتیم ثمن تقسیط میشه به اندازه که اون شرط اثر داره در عرف بازار، از ثمن معامله کم میشه. ولی گروهی میگن نه، این شرطی که اضافه کرده یا کم کرده این باطل میشه، طرف مقابل با همون ثمن عقد یا میپذیره یا رد میکنه. معلومه؟
دلیل
طبق
در جز شرط
منتظر
چی
بزنید؟ مفصل در خیارات بحثش بیام، مفصل هم بحث که شیخ تبعوز در شروط رو اصلا قبول نداره، اونها هم قبول دارن. تو نکاح اون دو گروه مثل همه، چون نکاح قابل تبعوز نیست، ولی که در بی که تبعوز معنا داره، لذا این دو قول دو دسته میشن. یه سیدی هم میگن مقداری از ثمن رو میگن باید برگرده امضا نسبت مابقیه، بعضی هم میگن نه عقد صحیحه بدون شرط و خواست همونو بدون شرط میپذه، نخواست هم
چیزی برد
نه، این اشکال نده، فرق اون مال وقتی بود که از اول عقد قصد نداشت، اما اگه نه واقعا قصد داشت رو رعایت کنید، اون موقعی که عقد خوندن گوش میده چه خونه درسته شما نکاح که تمام شده رفته، ولی ممکنه وقت بعد هم دوباره خواستی نکاح کنید، اینها رو بدونید. عرض شد گوش بدید، عرض شد که اما اگر شما اون موقع قصد داشتید پس عقد صحیح منعقد شد، بعدا به مقتضای اون تعهدت عمل نکردی، هیچ بحث نیست، همه میگن فقط طرف مقابل خیار داره، همین بحث ما مال اون همون از اول کاره. یا فضولیت بود، یه کسی رفت برای خسروی زن بگیره، فضولی بعد رفت زن بگیره، اون گفت من قبول دارم ولی مشروط به این که مثلا محل زندگی دست خودم باشه، اون فضولی هم گفت خب باشه اشکال. بعدا آقای خسروی ازدواج کرد، بعد گذشت، بعد گفت باشیم به این قوم، زنه گفت من قوم نمیان، گفت چرا نمیان، گفت محل زندگی با منه، من میخوام برم مثلا سراوان زابود. آقای خسروی مثلا خبر نداشتم این فضولی بی خودی همچین قولی داده، قبول هم نداشتم، از اول هم قبول نداشتم. اینجا دوباره همین بحث هست. به شیخ بگی میگه اگه از این هم این نمیخواسته هم باطل هست وقتی هم باشه وقتی
باشه.
اما ظرفیت مثال داشته باشه. این از این
در
اینجا نیست چیامین اینا خوب یاد دیگه یاد تو میمون. اما طرف این از نظرش هم باطل بوده، طرف مقابل میگه عقد نکاح صحیح بوده، منطقه اون زنه نمیخواد میتونه به هم بزنه. ولی اگه بخواد به هم بزنه آقای خسرو تو میگه طلاق دستونه، من طلاق میدم، چون شرط بوده، اون حق تقلب شرط داره، منطقه با حاکم شرط مراجعه میکنه، با حاکم شهر میگه ما این شرط رو کردیم، این هم قبول نمیده. حاکم شهر میگه اون میخواد یا تو قبول نه یا نه، میگه نه من قبول ندارم. حاکم شهر اونجا حق فصل رو اعلان کنه، عقد نکاح رو باطل کنه، ولو خود این بابا راضی بگه نباشه. این از جاییست که حاکم شهر طلاق باید بده در حالی که خود زوج راضی نیست، چون یه شرطی رو زمینه هم قبول کرده، حالا هم زده زیرش اون خط تقلب شد. ولی اون دو قولی که سمن تفسیر بشه یعنی تو نکاح نمیاد، ولی تو بی چرا این دوتا قول هم مطرح میشه. حله؟ خب از صابه حل یعتبه رو اون آقایی که کی بود اون در پرس گفتم تنبیه هفتم میاد شما بودی؟ حله؟ حل یعتبه رو در صحت اجازه از فقه لذت میبرید یا نه؟ نه واقعا محسوس و ملموسه. یه آقای بود دو دور نکاح رفته بود، بعد میخواست درس بگم فقط خارج نکاح، بعد میگم فقط خارج نکاح درس بگم، بعد میگو این شیخ هم به جای مکاسب اگه یه نکاح نوشته بود یه فقه مثلا متوسط، یه فقه متوسط دیگه بالاتر از سطح کمتر از خارج نکاح نوشته بود، من اینو میگفتم و خلاصه تا آخر عمرش هم که زنده بود همش یه نکاح میرفت یه نکاح
میرفت
چی؟ نمیدونم دیگه، نه طلاق نمیرفت تا موقعی که دست میرفت نکاح میرفت. از ثابت هر یعتبه رو در صحت اجازه مطابقت اجازه با اون عقد واقع عموماً تمیز میشه و اون مطابقت، یعنی هر یعتبه در صحت اجازه که مطابقت بکنه اجازه مجیز من حیث العموم و خصوص، اگه عموم بود این هم یادش عام باشه، خصوص باشه املا، یا میتونه اون عام عقد بسته ولی مجیز خاص اجازه بده، یعنی شرط اضافه کنه، یا اون خاص عقد بسته مجیز عام اجازه بده کم کنه از شروط یا از اجزا. وجه ها اینجا دو قول که ریشه دو قول همون بحث انحلال، یه بحث یه سری ها انحلال کل مرحوم شیخ قائل به تفصیل میشه، تفصیل بره کیو کی؟ اجزا و شروط، چون در اجزا انحلال شیخ قائله، در شروط قائل نیست. مثلا اگر آقا بگه من ماشین میفروشم، مثلا ایران خودرو بگه من ماشین رو به شما میفروشم با گارانتی، بعد از اول نخواد گارانتی بده، شیخ میگه عرضه چون شرط. ولی اگر بگه نه مثلا من جز باشه من اینو میفروشم و فلان چیز رو هم میپوشن، بعد اون یکی رو نده، شیخ میگه اینجا عرض صحیحه، منتها خیار خواهی صفقه است، اگر خیار رو اعمال کرد که به هم میزنه، نکرد بخشی از ثمن که در ازای اون مقداره بهش برگامونده میشه. اینه مثلا مغازه، مثلا دمه عیده دیگه، مثلا میگه آقا یه دست لباس میخوام، مثلا شلوار میخوام، مثلا ست باشه، این زنا مخصوصا خیلی چیز هم دیگه. بعد مثلا طرف نیواشا میگه باشه دارم، بعد تبیره میگه صف نیست، خب چی میشه الان؟ تو میتونی ماهانا رو هم بزنی خیال تواصفه، میتونی بگی من نگه میدارم. اگه نگه داشتی اون سمن تقسیط میشه بین اون مقداری که داره و اون مقداری که نداره، اون مقداری که نداره به برگردون میشه سمن، بقیه هم که میبونه تقسیطم با لحاظ کردن قیمت سوقیه با قیمت مسما میشه، چون ممکنه مسما بالاتر از سوقیه باشه، ممکنه پایین‌تر. اگه بالاتر به همون درصد بالاتر، پایین‌تر به همون درصد پایین‌تر. بله اقوا تفصیل بین اجزا شد. لذا لو اوغل عقد على صفقت، یعنی برای مجموعه ای صفقت اصلا دست که با هم میدادن گفتن صفقت، بعد از معامله با هم دست میدادن گفتن صفقت، یعنی همش با هم مجموعه ای. اوغل عقد على مجموعه ای، آقا من یه دست کتشلوار میخوام یا مثلا چه مانتو و کیف و کف میخوام، خواهی میشه. بعد اجاز مالک بیع بعضها، فروشنده مثلا کیفشو داشت کفششو نداشت، کیف از خودش گذاشت کفش رفت از مغازه بغلی گذاشت، بعد مالک گفت آقا من کفش راضی نیستم، اینجا معامله صحیح یا باطله؟
صحیح.
اینجا فل اقوا، فل اقوا میشه چی؟ اقوا اینه که معامله درسته، چون اجزا هم منحل میشه، مثل اینکه صفقه بین دو تا مالک بود، اصلا فضولی نبود، نبود. بعد اجاز یکی از این دو تا را و ضرر تبع عذر ما این وزر جا سال مقدر، اون بابا ضرر میکنه، اون ست میخواست، این چی میشه؟ میگه ضرر تبع عذری که برای مشتری هست با خیار تبع عذر صفقه جبران میشه، مشتری خیار تبع صفقه پیدا میکنه که لزوم نداره، خواست به هم میزنه ما پول آمده نمیده، نخواست امضا میشه، اون مقدار سمنی که در ازای اون مقدار است که هست میمونه، برگشت بهش برگرده میشه با در نظیرت قیمت سوقی و قیمت آزاد مستمد. روشن این تو کجا بود؟
جوز
که الهلال رو قبول میشه. تو شرط چی؟ شیخ تو شرط الهلال رو قبول نداره، خلافه للمشهور بگه. بعد دو جور هم تو شرط میشه، مالک شرط رو برداره بگه من قبول ندارم، یا یه شرطی اضافه کنه. ولا او قل عقد علا شرط فضولی با یه شرطی معامله کرد، لو او قل فضولی عقد رو با یه شرطی، بعد اجاز اون مالک اما بدون شرط، گفت من شرطش قبولم، گفت رو شبندت میدم با لوازم یدکی با گارانتی، ایشون گفت گارانتی بی گارانتی. اینجا فل اقوا عدمون چرا؟ چون قابلیت ندارد به نظر من آخوند، به نظر من شیخ، البته به نظر شیخ قابلیت ندارد عقد برای تبعیض من حیث و شرط و این کان قابلن لتبعیض من حیث و جوز مبنوع خودشه، و لذا که تبعیض در اجزان قائل در شروط قائل نیست، لا یؤثر بطلان جوز به خلاف بطلان شرط، مسلک شیخ درسته؟ چی؟ یه خاطره افتاد، یه کسی اومد با آقای احمد شاهی گفت که یه کسی رفته زن دوم گرفته، بعد زن اول راضی نیست، چی میشه؟ ایشون گفتش که من حالا شدم اون راضی نیست که راضی نیست هر سعی من گفتم نه، گفت چرا؟ گفتم این باید بپرسید اون موقعی که عقد اول رو میبستن در ضمن عقد اینا که امضا میکنن، یکیش اینه که ازدواج دوم به اذن همسر اول اینو امضا کرده یا نکرده. گفت که اون طرف نه خب الان امضا میکنه، اون طرف گفت امضا کرده، گفتم اگه امضا کرده حق نداره به هم بزنه، الان اگه زنه میخواد میتونه طلاق بگیره، طلاق میده آکه بشه. بعد اون گفت اصلا من اون موقع نمیفهمدم چی امضا میکردم، فقط امضا کردم، همش امضا کردم نفهمدم چی. آنچه که خب بس دیگه اشکال نداره، گفتم اگه اینجا عقد اولش رو درست کن داره اون مسلک شیخ، البته چون این خدمت رو مسلک شیخ عقد اول است گیر داره، رو مسلک دیگران چون فریب داده همسر رو، خیار برای همسر بگید ثابت میشه، حالا خلاصه بحث اون شد اونجا. من گفتم این الان اگر زنه عقله اشکال نداره، ولی اگر زنه راضی نباشه، اگر بخواد ولی تو نخوای، حاکم شهر میتونه عقد اول رو طلاق بده، چون این حق داره دیگه، شرط کرده تا هم پذیرفتی. قصدم نکرده بودی در حقیقت فریب دادی او را، باز دوباره خیار داره در ارزان خیار داره.
خب هم زن هم نمیدونه که این شرطی هست که از شوهر هم خود مطالبه کنه. اول اون یاد زن هم
زن هم نمیشه
زن هم نمیشه چرا میفرمایید
قضیه نکاح فرق بله نکاح بدون صیغه طلاق بعد تازه عده هم باید نگه داره بعدش به ازدواج بگیم نکاح اینطوری. فقط اتفاق که میفته حق طلاق از شوهر سلب میشه، بعد دیگه اعلام کرد آیا همشون واسه این شرط از اول باطله، خلاف مقتضای عقد. ما میگفتیم نه همینجور دیگه طول کشید. لالا یاد بود خدا خود دیگه بعد تیگه فتوه مرجعش هم که من بحث علیه خود رو میکرد همچین مرجع بزر شروع نکنه. ولو این عکس الام شرط بود ولی فضولی شرط نذاشته بود مثلا مالک کم کنه، برعکس بود، مالک اومد شرط رو اضافه کرد. به انعقد الفضولی مجرد انعقد شرط ولی اجاز مالک مشکید حتی بیتونی بگید دیگه رو مسلک شیخ چیه؟ باطله. اما اونجا با بناهن علا مخترنا باطله، اینجا دیگه اون بناها رو باز میکنه، ستا مبنایی که تو مسئله وجود داره میده. مبنای اول صحت اجازه مشکر ازا رضیه به اون شرط اصیل فیکون و نظیر شرط واقع فی ضمن قبول ازا رضیه به این موجه. مسلک دوم صحت و اجازه متا بدون شرط، این بدون شرط و مشکر اجازه صحیحه متا بدون شرط. لعدم وجوب الوفا به شرط الا اذا وقع في حيز العقد که بشه شرط ضمن فلا میگه فلا يجري وقوع في حيز القبول الا اذا تقدم او بطلان این میشه مسئله سوم. لانه اذا لغى الشرط لغى المشروط چون انحلال نیست، لکان المجموع التزاما واحدا انحلالی در کار نیست. وجوه این وجوهان خبر اون فقیه خوندم برای فتی صحت اجازه مشرف قول اول، یا صحت اجازه بدون شرف قول دوم، یا بطلان اجازه قول سوم. وجوه هم که اقوای وجوه رو مسلک شیخ میشه آخری، یعنی کدوم؟
بطلان.
پس اون بالا میشه در خب اگر هم برعکس شد فضولی مجرد از شرف اقوسته بود ولی مالک خبردار شد با یه شرف اضافه اجازه. گروه اول میگن اجازه با اون شرط صحیحه به شرطی که اون اصیل به این شرط جدید راضی بشه. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که اول ایجاب بعد قبوله دیگه. فروشنده گفت آقا من اینو به تو میفروشم 2000 تومان، مشتری گفت آقا 2000 تومان میخرم یه ماهه، بعد فروشنده جنس داد، ولو در ایجاب اون شرط گفته نشده، ولی چون دادن جنس به معنای رضایت به این شرطه پس معامله صحیحه. مثلا شاگرد تو برو از انبار جنس رو به آقا، این معامله صحیح گفته، این هم مثل این میشه، شرط بعدا گفته شده ولی کن طرف اگه راضی باشه معامله صحیحه. روشن تمثیلش؟ مثل این میشه که یه شرطی واقع بشه در ضمن قبول، تو ایجاب شرط نبودا، اون که میخواست قبول کنه این شرط رو اضافه کرد، بعد رضیه به این شرط موجه، گفتن این معامله درسته، ولی تو ایجاب این شرط گفته این قوله اول. تنظرش نفهمی؟ قول دوم میگه اجازه صحیحه اما شرط صحیح نیست، یعنی مشتری این عقد بدون شرط رو یا میپذیره یا رد میکنه. شرط باطله، مشروط بگید صحیح. اینا چی میگن؟ یه توضیح بدم. اینا میگن شرط ضمن عقد وجوب وفا داره. بعد چون اینا که این قولو میگن قائل به کشف حقیقیان، این مال صاحب جواهره، ارکان رو فقط موجب و قابل میبینن، اجازه بعدی رو جز ارکان نمیبینن. بنابراین اون شرطی که زمان اجازه اضافه بشه رو مسلک اینا میشه شرط خارج از عقد. و شرط خارج از عقدم که وجوب وفا نداره، دقت کردید؟ اینه. لذا این دومی رو شیخ اصلا نمیشه که خود سومه، ولی اگه کوتاهیات میشه قول اول، چون دومی بنابر کشف حقیقیه. ولی بنابر کشف حکمی و نقل اجازه مالک یه رکن نقده، در دیگه شرط بعد از عقد نمیشه، شرط زنده میشه. ولی بنابر کشف حقیقی شرطی که بعدا مالک میذاره خارج از عقد میشه، شرط خارج از عقد در وجوب وفا
نداره.
این مسلک دومه. یا اجازه صحیحه، شرط صحیح نیست. چرا؟ چون وفای به شرط واجب نیست مگر اونجایی که در ضمن عقد باشه. حالا ضمن عقد، بله ضمن عقد فرق نمی کنه، تو ایجاب باشه یا تو قبول باشه. فلا یجدی وقوع این شرط در حیز قبول مگر اونجایی که این قبول مقدمه بر ایجاب باشه، که اول قبول رو بگه بعد اون ایجابی. این درسته، تا ایجاب بر همون قبول مشروط واقع میشه. این هم میشه قول دو. روشن اینه؟ ببین بالا تنزیه چی بود؟ بالا تنزیه چی بود؟ طرف میگه مثلا من اینجام 2000 تومن، اون میگه باشه با چک یه ماهه. بعد شاید میگه به شایدش میگه برو بشکر، گفت این معامله صحیح. این قول دوم میگه اول این گفتش که من چک یه ماهه میدم، اون گفت 2000 تومن، این باشه درسته. نه اول چک یه ماهه گفتش باشه، بعد اون طرف افزون باشه. اما اگر اینا 2000 تومن رو بگن بعدن اون بیاد بگه چک یه ماهه، این میشه شرط خارج از عقد و منشأ اثر نیست.
قبول
اگر مقدمه بر ایجاب باشه، اینا میگن که ایجاب بر همون قبول وارد میشه، ولی اون شرط گفته نشده باشه. ولی عرفاً تو ایجاب هم هست، ولی اگر قبول متأخر از ایجاب باشه، اینا میگن که ولو بعدش بگه که بچه برو به جنس بش بده، این بچه برو جنس بش بده میشه خارج از عقد، لذا دیگه لزوم نداره، میتونه به هم بزنه. حالا شو
صدیم رابطی استثناء با اون کشف چی میشه؟ رفت به این استثناء دیگر با کشف حقیقی
بنابر کشف حکمی یا نقل، تا مالک اصلی اجازه نده عقد قابل نمیشه. بنابراین خدمت شما اجازه میشه شرط ضمن عقد، نمیشه شرط خارج از عقد، فرقشه. لذا این جمله قبلی که گفتش که فیکون، بله فیکون و نزیر گلش کرد، بله لعدم وجوب الوفاء بالشرط الا اذا وقع فی حیز عقد فلا یجدی وقوع فی حیز القبول الا اذا تقدم علی الایجاب، این رو کشف حقیقی درست. و الا روی کشف حکمی یا نه قطعا شرطی که مجیز میگه شرط ضمن عقده، چون اجازه مجیز خودش یه رکنه عقل. فهمیدی؟
تو طبق کشف حقیق اگه بین همین فضولی و اصیله یه شرطی میشه؟
نه برعکس، فضولی و اصیل شرط نذاشتن، مالک اصلی اومد شرط گذاشت. پس در اینجاست ببین لبن اکسن هم دن عقد الفضولی مجرد نشتن و اجاز المالک مشروطن. با اسمه مال همین مسئله است، مال همین مسئله است. یعنی مال اونجاییست که فضولی شرط نذاشته، بعد مالک اصلی اومده شرط گذاشته. میگه اگر این شرط مالک اصلی تقدم داشته باشه، تأخر داشته باشه، میشه شرط خارج از عقد، وجوب وفا بود نداره، چون بعد هم میشه. چون ارکانه رو تا که حساب میکنه این کشفینی تا اون خود فضولی اون با مالک رو نمیره. اما روچ این لذا این حرف رو این مغزه. اما اگر کسی نقل یا کشف حکمی باشه این خارج از عقل نمیشه، خودش رفته تو عقل، خود اجازه مالک تو اجازه بخواش این رو کنه. خلاص این هم مسئله دوم، اجازه صحیح بدون شرط چون وجوب وفا به شرطی نیست مگر در اونجایی که در ضمن عقل باشه، شرط خارج از عقل وجوب وفا داره. لذا اگر شرطی تو قبول بیاد فایده نداره مگر قبول قبل از ایجاب بشه، تا ایجاب بر همون شرط در قبول هم باشه. مسلک سوم مختار خود شیخه که میگه باطل است چون این اجازه ای. چرا؟ چون وقتی شرط رو لغو کرد، چون طبق وزارتون رو قبول نداره دیگه، مشروط هم لغو میشه، چون مجموع شرط و مشروط رو مرحوم شیخ یه التزام میداده، انحلالی تو شروط قائل خلاصه. ففی صحت الاجازه مشتر یا صحت الاجازه بدون شرط یا بطلان اجازه وجوه ثلاثه، اقوای وجوه رو مسلک شیخ که تلاحظ ناشروط قبول نداره بطلان. این هم تمام شد. در ضمن چون هفته دیگه من گفتم از دوشنبه کلاس نیست، ما یه جلسه یه شنبه برگزار میکنیم که یه جلسه هم خونده باشه از هفته دیگه و این باید تحتیلش برای این تازه باشه.
سرمو نظر اکثریت و از جواب سال آینده فرمونترین تدریجه با دفتر نورد زدیم، اگه شما مشکلی نداشته باشیم با سال آینده ادامه همین برست.
من موافقم، ولی الان این صرفی من گفت که چیز محرمه و استصحاب من موافقم، من اولویتم.